تلاشنی روی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شهروندان محترم پایتخت و هموطنان فهیممون، شرکت متعهدانه در پویش‌های همگانی عامل منفعه از مصادیق بالندگی اجتماعی مردمه. اکنون از پاسخ شما مردم شریف به دعوت رئیس جمهور محترم برای شرکت در پویش 2 درجه کمتر در مصرف انرژی سپاسگزاریم. همچنان با مصرف 2 درجه کمتر انرژی به خدمت رسانی پایدار کمک کنیم. سپاسگزاریم از شما. در این لحظه با هم بشنویم در پردیس ملت چه خبره.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. افتخار داریم یک شب دیگر با برنامه پردیس ملت از رادیو تهران همراه شما باشیم. همه شما مستحضر هستید که در پردیس ملت رادیو تهران به همه موضوعات هنری نگاهی می‌اندازیم. برنامه امشب میزبان جناب آقای امیر سلطان احمدی هستیم که سالها کار کودک انجام دادن و درباره جشنواره تهران مبارک باهاشون صحبت خواهیم کرد. و اما به مناسبت 13 دیماه و سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم آزاده رجبی، تهیه کننده تلویزیون و مستندساز. خوشحالیم امشب افتخار داریم با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های پردیس ملت همراه شما باشیم.
از علاقه تا عمل. قسمت از برنامه ما به زندگی هنرمندی اختصاص داره که صداش خاطره ساز لحظه های زیبا و عاشقانه دوره جوانی خیلی از ما بوده. نام و یاد این صدای خاموش شده مثل شمعی همیشه در یاد ما روشنه. این شما و این ناصر عبداللهی.
ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی. اگه بگم روز دلم رو، تو هم کنارم نمیمونی. ازم نخواب و تو بمونی.
ناصر عبداللهی 10 دی ماه سال 1349 در شهر بندرعباس متولد شد. پدرش کارگر بازنشسته بود و مادرش هم خانه‌دار. به گفته خودش در یک خانواده ساده، معتقد و هنردوست بزرگ شده که پدرش در کنار تشویق بچه‌ها برای پرداختن به موسیقی، قرآن رو هم سفارش می‌کرد و با صوتی خوش تلاوتش می‌کرد.
من موفقیتم رو تو در زمینه موسیقی مدیون معنویت‌هایی هستم که به اونها چنگ زدم. به موفقیت رسیدم، ناصر عبداللهی شدم. ولی خیلی ها می‌دونن که از صبح خیر ایران شروع شد، از قطعه فاطمه بنت نبی شروع شد، چون از این در چیزهایی گرفتم که نمیشه غیر از در معنوی از جایی گرفت.
13 ساله بود که به موسیقی علاقه‌مند شد و نخستین استادش در این زمینه برادر بزرگش بود. فعالیت‌های هنریش رو از سال‌های نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری استان هرمزگان آغاز کرد. تحصیلاتش رو در بندرعباس گذروند و فارغ التحصیل لیسانس رشته بازرگانی از دانشگاه پیام نور شد.
خنود بست آسمون به قامت ستاره، رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره. خنود بست آسمون به قامت ستاره، رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره.
کار حرفه‌ای موسیقی رو از سال 74 شروع کرد و یک سال بعد به تهران رفت و توسط محمد علی بهمنی به انتشارات معرفی شد. مدتی بعد آلبوم‌های عشق است، دوست دارم، بوی شرجی، جنوب، هوای هوا و ماندگار به بازار روانه شد. بیشتر اشعار ترانه‌هاش از سروده‌های استاد محمد علی بهمنی و پروین اعتصامی بوده. ناصر عبداللهی با ترانه ناصریا به شکوفایی رسید و حسابی سر و صدا به پا کرد.
ناصریا از عشق دنیا خبر کن، به خطی رنگ تو خور کن، به دشمن دونه دار کن. ناصریا از دنیا دلت بریدن، زفتی با جون خود خریدن، از زبا خود شعر دیدن.
ترانه های مهرعلی و زهرا، احمد ثانی یا فاطمه و مهر دلبر از ترانه های مذهبی و ترانه های تو ای عشق، ماه من بهت نگفتم و راز از ترانه های عاشقانه هستند که ما از این هنرمند شنیدیم. ناصر عبداللهی در سوم آذر ماه سال 85 در بندر عباس به دلایل نامشخصی بیهوش شد و به کما رفت.
نادونم تازه شروع زندگی با دوام.
بعد از گذشت 27 روز در کما، سرانجام در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در روز 29 آذر 85 درگذشت. پیکرش در زادگاهش یعنی بندر عباس به خاک سپرده شد. روح شاد و یادش گرامی.
سلام میکنم و درود میفرستم به جناب آقای امیر سلطان احمدی ارجمند، مدرس دانشگاه و دبیر 20مین دوره جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک. جناب آقای سلطان احمدی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه.
منم سلام میکنم، شب خیر میگم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. در خدمتم.
خیلی متشکرم. جناب سلطان احمدی، 20مین دوره جشنواره هم به پایان رسید. البته فکر میکنم که از رسالی چندین دوره دبیر جشنواره بودید، اما به خصوص درباره این آخرین دوره که برگزار شد برای ما بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. من اولین دوره بود که دبیر در واقع جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک شدم.
دوستان به من گفتن دوره‌های پیشین هم تشریف داشتیم، پس اولین دوره بوده که دبیر بودید در واقع.
بله، به عنوان دبیر اولین دوره در خدمت بچه های عروسکی بودم.
درود شما.
بعد شما سوالتون رو مجددا بفرمایید، من در خدمتم.
درباره این دوره خواستم برامون یه توضیحات مقدماتی بفرمایید تا حالا وارد گفتگو بشیم از بخش‌های مختلفش، یا حالا به طور کلی نمایش عروسکی تو جایی که زمان برنامه به ما اجازه میده خدمتتون صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من از 6 تیر که در واقع حکمم خورد و توسط آقای نیلی منصوب شدم به عنوان دبیر 20مین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، دیگه خیلی سریع اعضای ستاد رو انتخاب کردیم، با هم دیگه روی فراخوان کار کردیم. فراخوان اوایل مرداد بود که دیگه روی سایت ها و خبرگزاری ها بارگزاری کردیم. دوستان 20-25 روزی وقت داشتن برای اینکه ثبت نام کنن توی جشنواره ما تو بخش‌های مختلف، و بعد حداقل 2 و حداکثر 3 ماه فرصت داشتن برای بارگذاری آثارشون توی
بله.
آره، خواهش میکنم. توی 3 بخش خردسال و کودک، نوجوان و بزرگسال و فضای باز در واقع ما طرح‌ایده خواسته بودیم. البته 3 بخش جدید هم داشتیم، یکی بخش 100 ثانیه‌ای بود، یکی بخش اختراعات بود و یکی بخش دستاوردهای تکنیکی. یه بخش مسابقه نمایشنامه نویسی هم داشتیم که اون گاهن مثلا توی یه سری دوره ها برگزار شده، یه سری دوره ها نشده. ما اومدیم در واقع توجهی هم به نمایش نامه نویس ها کردیم و این بخش هم گنجوندیم.
بسیاره. پس در واقع تفاوتی که با دوره های پیشین داشته همین 3 بخشی هست که فرمودین، 100 ثانیه‌ای و در واقع اون دستاورد های تکنیکی و
بله.
یک مورد دیگر هم گفتیم
و اختراعات.
بسیار عالی. اینها بر چه حسابی تصمیم گرفتین که اتفاق بیفتن و چه کسانی شرکت کردن توش؟ استقبال از این بخش جدید چطور و چگونه بود و اصلا در واقع دلیلش چی بود که اینها اضافه شد به بخش جشنواره عروسکی؟
بله، در مورد بخش اختراعات من خودم یک دغدغه شخصی داشتم، حالا نمیدونم شنونده های عزیزتون میدونن یا نه. من خب سالها هم به عنوان بازی دهنده عروسک تو پروژه های مختلف حضور داشتم. خب اونجا از نزدیک مشکلات جسمی حرکتی که برای بازی دهندگان عروسک یا به اصطلاح همون عروسک گردان ها به وجود میاد رو لمس کردم و همیشه پس ذهنم بود که اگر دوره کارگردان یک پروژه هستم یا دبیر هستم، مدیر هستم، سیاستگزار هستم، حواسم به در واقع این دسته از نمایشگران عروسکی باشه.
بله.
و با این هدف که دوستانی که کاربلد هستن اکسسوری هایی بسازن برای اینکه کمک حال بازی دهندگان عروسک توی پروژه های مختلف باشه من بخش اختراعات رو گنجوندم.
و چیکار کردن دوستان در این زمینه؟ کارهایی که انجام دادن قابل توجه بود؟
بله دوستان تلاش کردن. من میدونستم که حالا توی یه تایم کوتاه حتی با وجود پیگیری های زیاد ما طبیعتاً چون سال اوله
درسته.
اون اندازه‌ای که ما دنبالش هستیم استقبال شاید نشه، اما خیلی برام مهم بود که ما یه نور موضعی بندازیم روی این قشر از نمایشگران عروسکی و حالا تو دوره‌های بعدم این توجه بیشتر شه و ایشالله استقبال هم بیشتر بشه. ما 13 اثر تو بخش دستاوردهای تکنیکی و اختراعات به دستمون رسیدیم که چند اثر در راستای همین هدفی بود که ما گذاشته بودیم، یعنی اینکه دوستان مثلا به اصطلاح شاریو اختراع کرده بودن و حالا شاریو این صندلی های چرخداری هست که تو پروژه های مختلف عروسکی هم استفاده میشه، منتها حالا چه کاربردی داشته باشه، چه چیز جدیدی بهش اضافه شده باشه که تا الان بهش فکر نشده، اون میشه کاری که دوستان حالا بعد از طرح اولیه‌شون باید انجام بدن. یا مثلا چیزای خیلی تکنیکی که ممکنه توی سرعت عمل نمایشگران عروسکی خیلی کمک حال باشه.
چه نگاه خوبی جناب آقای سلطان احمدی، چون همیشه تمرکز در واقع روی خود بخش عروسک‌ها و اجرای عروسکیه و به گفته حضرت علی بخش بازیگردان‌ها، حالا اونها به هر سختی و مرارتی هست سال‌هاست که این کار رو انجام دادن و این خب چقدر نگاه ارزشمندی هست که شما و همکارانتون داشتین، امیدوارم که ادامه دار باشه حالا به طور کلی در نمایش عروسکی و بعد هم در سال‌های آینده در این جشنواره و موفقیت آمیز باشه.
وای اینجا رو همه اومدن بیستامی جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، بخش فراگیر 26 آذر تا 3 دیمار.
بسیار. اما به طور کلی میخوام بدونم که استقبال به نسبت سالهای پیش از جشنواره تهران مبارک امسال چطور بود؟
با توجه به این که همونطور که میدونیم کمتر از یک ساله که در واقع جشنواره برگزار شده، شما میدونیم که دوره قبلی با تأخیر اتفاق افتاد، بله. یعنی سال 1401 قرار بود اتفاق بیفته، سال 1402 برگزار شد. خب همونطور که میدونین جشنواره عروسکی 2 سالانه.
درسته.
برای اینکه دوباره اون تقویم سر جای خودش اتفاق بیفته، یعنی همون سالهای فرد جشنواره عروسکی برگزار شد، ما ناچار شدیم زیر یک سال دوباره گروه ها رو جمع کنیم برای تولید اثر عروسکی که دوباره ایشالا یه نظمی بگیره و از سال 1405 و بعد همینطوری ما جشنواره عروسکی رو داشته باشیم. از لحاظ کمیت بازم با توجه به این که فرصت کم بود اما تعداد اثر خوبی به دستمون رسید، حدود 165 اثر توی بخش نوجوان و بزرگسال اومد بایم. و 2 تا 105 اثر هم توی بخش‌های خردسال و کودک و بخش فضای باز به دستمون رسید. تو بخش 100 ثانیه هم 53 اثر به دست ما رسید که البته یه چند اثر هم دقیقه 90 اضافه شد به 60 رسید.
بسیار عالی، چقدر خوب. جناب آقای سلطان احمدی، با توجه به اینکه خودتون متخصص این حوزه هستین و همونطور که حضرت علی فرمودین دوستان هم میدونن سالهاست در حوزه کودک کار میکنین، من از اهمیت نمایش عروسکی از شما میخوام بپرسم. حالا خیلی وقتا برای کسانی که شاید کمتر آشنا هستن، وقتی که نام نمایش عروسکی میاد بیشتر توجهشون به حوزه کودک و نوجوان جلب میشه، در صورتی که ما میدونیم در تمام طول سالهای اخیر و سالهای پیشتر در واقع کارهای بسیار ارزشمندی ساخته شده که مخاطبانش بزرگسالان هم بودن. اما به طور کلی میخوام این رو برای ما توضیح بدین که در کنار نمایشی که حالا ما با عنوان نمایش میشناسیم که بازیگرانی دارد و روی صحنه میآیند و بازی میکنند، نمایش عروسکی چه اهمیتی داره و چقدر میتونه مکمل دیگر هنرها باشه؟
بله همونطور که میدونین به هر حال ما تعداد زیادی خردسال داریم، کودک داریم که اینها نیاز به محصولاتی دارن که به تخیلشون کمک کنه در قالب آموزش غیر مستقیم مفاهیم اخلاقی تربیتی رو فرا بگیرن که خب شاید از زبون یک عروسک که عقبه منفی نداره مثل امیر سلطان احمدی شاید اشتباهاتی در زندگیش مرتکب نشده، کسی زاویه منفی نسبت بهش نداره، عروسک انگار از آسمون میاد، از یک دنیای خیالی میاد، و اگر چیزی بگه یا با رفتارش بخواد چیزی رو آموزش بده، انگار زودتر به دلمون میشینه. حتی بزرگسالا هم همینطوره. شما ببینین اون نقدایی که جناب خان تو برنامه خندوانه انجام میداد، شاید اگر از زبون شخص آقای بهرانی، شخص امیر سلطان احمدی یا عروسک گردانا یا به اصطلاح بازی تهندگاش اتفاق میافتاد، همه فکر میکردن که خب حالا
شاید نوع دیگری بود. بله
دقیقاً. ولی وقتی میاد اون عروسک میگه، میهمان به دل نمیگیره، تماشاچی ها به دل نمیگیرن و یک شکل دیگه ای در واقع به اون محتوای دیالوگ ها گوش میدن و یک جور دیگه ای به دلشون میشینه. خب خودتونم میدونین دیگه، دهش از ما این همه اثر عروسکی داریم که با همه اونا بزرگ شدیم و کلی چیز از اونا یاد گرفتیم، از محله بهداشت گرفته تا مدرسه موشا تا خونه مادر بزرگ زیزی گلو و همه اینها در واقع دغدغه های تربیتی اخلاقی داشتن، ما به یک نوعی داریم ادامه میدیم. اتفاق جالبی که افتاده اینه که توی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون آثار عروسکی که برای بزرگسال ساخته میشه انگار پربیننده تره. کلاه قرمزی، مهمونی، خندوانه‌ای که جناب خان توش حضور داره. اما در حوزه تئاتر ما نیاز داریم به تماشاگرا بقبولونیم که تو حوزه نمایش عروسکی هم محتواهایی برای بزرگسال داره تولید میشه که اینا هم در خور دیدنه، در خور توجهه. ما میدونیم که کانون پرورش فکری وجود داره، تالار هنر وجود داره و اینها پاتوق نمایش های عروسکی برای بچه ها، برای خردسالان. اما تجربه های جالبی تو حوزه عروسکی برای بزرگسال شکل گرفته که تونسته مخاطبای بزرگسال رو هم جذب کنه و ما بیش از اینها نیاز داریم که اینو جا بندازیم که تماشاچی برای دیدن اثر عروسکی بزرگسال هم به
امیدوارم این اتفاق هم بیفته. جناب آقای استاد سلطان احمدی ارجمند، من نمیدونم شما چند ساله این و به خاطر میارین اینا، خاطرم هست خیلی سال پیش، حتی مثلا بیش از 20 سال پیش حتی بود که یک نمایش عروسکی بسیار جذاب به نام از آدم تا آدم در همین تئاتر شهر بر روی صحنه رفت، بارها هم اجرا شد به خارج از کشور. همین نمایش رفت و بسیار جذاب بود، مخاطبش هم بزرگسالان بودن و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و یک اثر ارزشمندی بود در اون زمان. خاطرم هست که خیلی در واقع توجه مخاطبان نمایش و مخاطبان هنر به حوزه نمایش عروسکی جلب شد و این نمایش خیلی صدا کرد. حالا در سالهای بعد از اون هم حتما اتفاقاتی افتاده که من بیخبر هستم ازش، اما شخصا نشنیدم که به اون پررنگی و به اون مخاطب در واقع زیاد داشتن کاری ارائه بشه، اما میتونه خیلی جذاب و ارزشمند باشه در حوزه خودش و البته حالا حوزه کودک و نوجوان هم که جای خود داره. امیدوارم این اتفاق بیفته و حالا در حوزه بزرگسال هم توجه بیشتری بهش بشه چون کار جذاب و ارزشمندیه.
بله بله. منم مثلا مورد بخوام بگم برای اون دوستانی که احتمالاً شنونده ما هستن و کارگردان اون آثاری که میخوام ذکر کنم و خب بعداً میشناسن، خب یه دو مورد خود آقای هادی اجازی فر کارگردانی کرد که تو یک موردش من خودم به عنوان نمایشگر عروسکی حضور داشتم، رومو و جولیت بود که تو تماشاخانه هامون اجرا رفت، و یک موردم ملاقات بانوی سالخورده بود که اون توی سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد. و این دو اثر واقعا، نه اینکه حالا تو یکیش بخوام من حضور داشته باشم، آثار جذابی بودن. خب دوستان کارگردانشون هم میشناسن آقای اجاز و خب الان به عنوان بازیگر شناخته شدن، ولی ایشون متخصص نمایش عروسکی هستن، اصلا دانش آموخته نمایش عروسکی هستن. و خب یه کنسرت حشرات هم بود که حالا اون بیشتر مخاطبش کودک و نوجوان بود و خردسال، اما خب بزرگسالم اومد لذت بود و الان بالای 18 ساله که خانم سعادت این اثر را حالا هر جایی که دعوت بکنن در سراسر کشور میبره و با نمایشگر عروسک جوان اجرا میکنه.
درسته. مرجو به ساخت عروسک هم آقای سلطان احمدی میتونیم یکم صحبت بکنیم. حالا این بخشی که در واقع در جشنواره امسال فرمودین که اضافه شده که همون بخش اختراعات و دستاوردهای تکنیکی و اینها بوده، اینها به حالا بخش عروسکی هم مربوط میشه. خب چه تغییراتی به وجود اومده یا میتونه به وجود بیاد؟ در واقع چه ابداعاتی صورت گرفته در این زمینه و چه چیزهای جدیدی رو احتمالاً شاهدش بودیم یا میتوانیم که شاهدش باشیم؟
بله، همونطور که خب خدمتتون عرض کردم، ما نیازمند آشتی مخاطب با این گونه از نمایش هستیم و برای اینکه این آشتی شکل بگیره ما باید به سمت بچه هایی که الان آثار خیلی خیلی قدرتمندی در دسترسشونه بریم و کیفیت آثارمون رو انقدر بالا ببریم که بتونیم حتی با انیمیشن ها و آثار عروسکی روز دنیا هم رقابت بکنیم. برای اینکه بتونیم رقابت بکنیم، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که ما چیکار میتونیم بکنیم که عروسک های جذاب تری داشته باشیم. خب ما بازدیدهندگان عروسک میتونم بگم لااقل مثلا تعداد 20 نفر داریم که در سطح جهانی دارن بازدیدهندگی انجام میدن، ولی آیا عروسک هایی که اونا دارن یا امکاناتی که حالا در خارج از کشور برای نمایشگران عروسکی تهیه میشه و فراهم میشه در دسترس نمایشگر عروسکی هست؟ خب نیست، ولی ما لااقل خودمون میتونیم دلسوز قشر خودمون باشیم، بچه ها رو وادار کنیم به اینکه به کم قانع نباشن، تلاش کنن. یک روزی تلاش کردن یک عده یک عروسک پلک بزنه و این انگار یک گام رو به جلو بود.
بله.
حالا دوستان کاری میکنن این مردمک چشم مثلا چپ و راست بشه، حالا ممکنه کاری بتونن بکنن که با ریموت از راه دور در واقع یک سری اجزا کنترل بشه. درسته که دنیای تخیل، گاهی ما میبینیم نه جناب خان نه کاراکترهای کلاه قرمزی هیچ کدوم از این تکنیک ها ندارن، ولی به شدت به قلب مخاطب راه پیدا کردن. اما به هر حال کارهایی هم وجود داره که با استفاده از این تکنیک ها میتونه جذابتر بشه. ما وقتی که یک همچین بخشی رو توی جشنواره بگنجونیم، انگار داریم یک آلارم میدیم به عروسک سازان که شما باید چند قدم رو به جلو بردارید، چون همه چیز رو به پیشرفته و ما امکان داره که جا بمونیم.
و اما باز هم در برای جشنواره جناب آقای سلطان احمدی، ظاهرن از دو کتاب هم رونمایی شده، دو کتاب تخصصی، ما این هستین راجع به اون هم اگر حضور ذهن دارید برامون توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ما به هر حال وقتی که داشتیم فراخوان رو مینوشتیم، احساس کردیم که همیشه عده‌ای هم هستن که تو جشنواره ها مظلوم واقع میشن و اینها پژوهشگرانن، اینها مؤلف ها هستن، اینها مترجم ها هستن که خب تلاش میکنن، اما تلاششون حالا به دلایل مختلف توی جشنواره وسط نمیشه و دیده نمیشه.
صحیح.
خانم جدیکار که مشاور جشنواره بودن و مشاور شخص بنده بودن، به من گفتن که کتابی در شرف ترجمه است و چاپه که فقط در انتظار شابک بود و به من از همون اول سفارش کردن که این اسکیس ها در واقع یا خط خطی های جیم هنسون که یه نمایشگر عروسکی معتبر در دنیا،
بله،
به کوشش خانم آرزو عالی داره در واقع کاراش انجام میشه. ما گفتیم خب جشنواره هم اگر میتونه کمکی بکنه برای اینکه هر چه زودتر این در دسترس دانشجویان قرار بگیره، چرا که نه. تلاش کردیم، مرکز هنر نمایشی هم پای کار اومد و رونماییشو برگزار کردیم. یه اثرم مال خانم غزل اسکندر نژاد بود، دکتر غزل اسکندر نژاد، که این یه جور دانشنامه است برای نمایش عروسکی. سالها آره ایشون
یعنی
دارن
به مرجع محسوب میشه این دانشنامه قاعدتاً.
چی ببخشید؟
عرض کردم در واقع جزء کتاب‌های مرجع محسوب میشه.
بله دقیقاً دقیقاً. ایشون هم چون از سالها پیش داشتن تلاش میکردن، ما گفتیم که خب اگر که رو به پایان هست، چرا که نه، بیایید در واقع توی این نشستی که ما داریم از این اثر رو نمایشه و تعداد هنرمند بیشتری اطلاع داشته باشن از اینکه همچین اثری خلق شده.
چقدر آره ارزشمند، چون مسلماً معرفی شدن از طرق مختلف برای یک همچین کاری میتونه اثر بیشتری داشته باشه. حالا شما هم همت کردین در واقع که این دو کتاب هم معرفی بشن، حتما هر دو ارزشمند هستن. اون دانشنامه جهانی نمایش عروسکی فکر میکنم که میتونه خب خیلی چیز جالب و کمک کننده باشه، به خصوص برای فعالان این حوزه و علل خصوص دانشجویان و دانش آموختگان این رشته. حرف این دانشنامه شو جناب آقای سلطان احمدی راجع به فارغ التحصیله یا حالا اصلا علاقمندان به رشته نمایش عروسکی میخوام ازتون بپرسم، اونا شرایطشون چگونه است؟ کسانی که علاقمند هستن توصیه های شما بهشون چیست؟ یا کسانی که به هر حال وارد این رشته شدن یا حتی فارغ التحصیل شدن و جوانتر هستن به اون شکل هنوز شاید وارد این حوزه نشدند، در واقع چه توصیه هایی براشون دارین، چه حرفایی دارین براشون؟
خواهش می‌کنم، ما توصیه‌مون رو در قالب یک بخش جدید توی فرا